الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 2 تیر 1400، 12 ذیقعدت الحرام 1442 و 23 ژوئن 2021، درس 393 و 394 هستیم. از فقه الاداره، فقه نظارت، نظارت بر برنامه، اصلاح برنامه، اصلاح اهداف برنامه مورد پایش، مسئله رو تفریع کردیم که دیدیم چند تا مسئله از توی این مسئله در میاد. اهداف برنامه چه نسبتی با اهداف شرع دارن، اهداف برنامه چه نسبتی با مبانی دینی دارن، اهداف برنامه چه نسبتی با اصول راهبردی دارن، منات اصلی تشخیص صحت و سقم اهداف برنامه چیست و روش اصلاح اهداف ناصحیح چیست، که این سوال پنجم رو امروز مورد بررسی قرار میدیم که با رنگ قرمز این رو مشخص کردیم. بعد فردا انشاءالله روش جایگزینی اهداف صحیح به جای اهداف غیر تام رو فردا اگر زنده بودیم روز شنبه بررسی میکنیم. ما در پاسخ به مسئله 4 به این نتیجه رسیدیم که طبق قاعده ولا تکونو کالذین که در قرآن بود، شبیه سازی اهداف و اهداف کفار منهی و ممنوع است. اهداف از مبانی و اصول شرعی برمیخیزند و اهداف منفی خوندیم که اثر معکوس دارند و به خسران و خذلان برنامه و برنامه ریز منجر میشند. طبق صحیحه ابی بصیر که دیروز خوندیم که در موضوع اهداف ریایی و ناخالص از معصوم صادر شده بود. و اما مسئله بعدی که امروزه و اون اینه که روش اصلاح اهداف ناصحیح چیه. خب بیان مسئله به این شکله که روش اصلاح گاهی به روش اصلاح رفتار سازمانی برمیگرده، چون نوع هدف گذاری غلط ریشه در رفتار داره و البته گاهی هم به اصلاح ساختار برمیگرده. ما بارها گفتیم که در مدیریت 4 محوره، 2 محورش ساختاری است، 2 محورش رفتاری است. ساختاری ها نظم و رشدند، رفتاری ها و انگیزش و معنویت برمیگردند. حالا گاهی رفتارها باید اصلاح بشه تا اهداف درست بشه. رفتار برنامه ریزان باید اصلاح بشه تا ما اهداف برنامه رو اصلاح کنیم. گاهی مواقع هم ساختار مشکل داره که باید ساختار رو اصلاح کنیم تا اهداف برنامه ها درست بشه، که هر کدوم وقت روش خودشو داره. در روش اصلاح رفتار نوعاً به علت رفتار نابهنجار تا دست پیدا میشه. معمولا وقتی میخوان رفتار کسی رو درست کنن، رفتارش که تغییر کرده، میرن علت تغییر رفتارش رو پیدا میکنن و این رفتار نابهنجار رو علت یابی میکنن. بعد با رفع اون رفتار، با رفع اون علت رفتار اصلاح میشه که نوعی اقدام روانشناسان است. معمولا روانشناسا وقتی که رفتاری رو میخوان اصلاح کنن، برمیگردن به ریشه رفتار، به علت این رفتار، کشف میکنن، ازاله میکنن اون علت رو، بعد خود به خود رفتار که معلول اون علتند اصلاح میشند. نباید در اصلاح رفتار به خشونت و زور و ضرب متوسل شد. باید رفت دید چرا این رفتار عوض شده. اهداف هم نوعاً ارزشی هستند. وقتی که بخواییم برنامه ها رو بررسی کنیم، میگیم اهدافشون نوعاً ارزشی است و اصول موصل به اهداف نوعاً از ماهیتی فنی برخوردارند. اهداف ارزشی هستند، اصول نوعاً فنی هستند که به مثالهای زیادی از اهداف منفی ارزشی که اهداف نابهنجار حساب میشن در نوبت قبل ما اشاره کردیم که مثلا آقا سلام علیکم صبحکم الله، حضرت آقای یاسین صبح شما بخیر، انشالله صبح دولت شما بدمه در کشور و به اهداف مقدستون با مجاهدت هایی که میکنید انشالله دست بده. خب ما اینجا اهداف نابهنجاری رو گفتیم، ناظر محترم بهش میرسه تو برنامه ها، تو نظارت بر برنامه. حالا میخواد این اهداف رو اصلاح کنه. سوال امروز ما اینه که روش اصلاح اهداف ناصحیح چیه؟ گفتیم دو روش هست، یکی روش اصلاح رفتار هاست، یکی روش اصلاح ساختاره. اگر رفتارها اصلاح بشه، اهداف اصلاح میشه. گاهی اگه ساختار اصلاح بشه، رفتار اصلاح میشه، اهداف اصلاح میشه. دیروز ما نمونه های از اهداف منفی رو شمردیم که حدود 40 تا بود، نوعاً ارزشی بود. اگه یک بک‌گراند بشه، ببینیم که سیطره، قدرت، ثروت، اینها نوعاً سلطه، سبیل، شهرت، اینا نوعاً اخلاقیه. اهداف نوعاً اخلاقیه. اصول که ما رو به اهداف میرسونن، اینا ممکنه فنی باشن، باز رنگ و بوی از ارزش دارن. اصول رنگ و بوی از ارزش دارن، ولی ماهیتا فنی هستن. ولی اهدافی که میخوام بهش برسیم نوعا ارزشی هستن، اون قله ها. و به مثال‌های زیادی از اهداف منفی ارزشی که اهداف نابهنجار حساب میشن در نوبت قبل اشاره شد. با توجه به اینکه مبنای رفتار ادراکات، نگرش‌ها و شخصیت رفتارگر است، طرف چه درکی از هستی و سازمان داره، چه نگرشی داره، شخصیتش چجوری است، اونها باعث میشه این رفتار خاصی از او صادر میشه. باید برای اصلاح اهداف یا اصلاح رفتار سراغ مبانی رو گرفت. اینجا باید خلط نشه، چون ما میخواییم اهداف رو اصلاح کنیم، اهداف برنامه رو. گفتیم اهداف نوعا ارزشی هستن و ما باید بریم ببینیم که این برنامه ریز دارای چه رفتاری است که به اینجا رسیده که هدف گذاریش منفیه. چی باعث شده که اهداف رو مثبت نگذاشته؟ میریم ریشه های رفتارش رو پیدا میکنیم، به شخصیت او دقت میکنیم، به نوع نگرش او دقت میکنیم، به نوع ادراک او به هستی، به سیستم نگاه میکنیم. لذا باید اونا رو اصلاح کرد تا رفتارش اصلاح شد. رفتارش که اصلاح شد، اون وقت دیگه میاد تو برنامه ریزیش اهداف رو هم درست میاره. باید برای اصلاح اهداف سراغ مبانی رو گرفت. مثلا نگرش منفی یا مثبت به جهان و سازمان میتواند در هدف گذاری ها مؤثر باشه. وقتی نگرش من سازمان را میدان قدرت و شهرت و ثروت میداند، من رفتم توی سازمانی نگاه میکنم، میگم همه دارن میدونن دنبال پولن، گر که پول بیشتر، اضافه کار بیشتر، ثروت بیشتر، حقوق نجومی بیشتر، امکانات بیشتر، مسابقه در گرفته برای ثروت، گاهی شهرت. من نگاه میکنم میبینم سازمان اینجوریه، یا نگرش من اینه که افراد اینجوری هم میدوند. نگرش من اینه که منم باید دنبال همین چیزا باشم. اینجا مثل که اگه سالم حرکت کنی کلات پس محرکه است. یه نگاه اینجوری داره به محیطش. گاهی ادراکه، ادراک عمیق‌تر از نگرشه، درکش نسبت به رهبری سازمان، درکش نسبت به فرهنگ سازمان. مثلا میده اینجا هیچ کس، همه یه جوری هست، هم میدان شده قدرت. مثلا این پشت سر اون میزنه، اون پشت سر این میزنه، این زیرا به اینو میزنه، اون زیرا به اونو میزنه. تنازع بقاست. با جنگل مثل که فرقی نداره، هر کی میخواد قدرت بیشتری به دست بیاره. لذا فراکسیون درست میکنن، رانت درست میکنن، باند درست میکنن، با هم میشن تا ها ساقط کنن، یکیو و ثابت کنن خودشونو. خب کسی که اینجوری نگرش داره به سازمان، به محیط سازمانی، میگه عجب سازمانیه. چون نوعا الان متاسفانه همینطوره، ما تو سازمان های متعددی بودیم، چه دینی، همش هم دینی بودن، روحانیت بودن. شیطان نمیذاره، یعنی هر کارش بکنیم. دیدیم که مثلا این برای اینکه اون نشه خیلی نقشه میکشه، اونم برای اینکه این نشه نقشه میکشه. بعد پشت سر هم بدگویی میکنن، سعایت میکنن. بعد میگن اگه این کار نکنی ساده هستی و ساده اندیشی و ساده لح میشی، حساب میزن اوت میشی. هر که خوب باشه اوته. باید قلطاق بود، باید چی بود، زن بهادر بود، اینجوری فکر میکنن. گاهی دنبال اسمند، اسم و رسم که بیشتر اسم اونا مطرح بشه، مشهور بشن، تو رسانه‌ای بشن، گزارشات اونا باشه، اسم اونا برده بشه، اونا تو جامعه برند بشن. میگه همه دنبال شهرت هست. خب ما هم باید دنبال شهرت باشیم. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. وقتی که این، من نگاهم به سازمان اینه، سازمان محل قدرت است، سازمان محل شهرت است، سازمان محل ثروت است، سازمان نردبامی است برای رسیدن به اهداف شخصی، نه اهداف سازمانی. حالا اگه دیدگاه من این شد، نگاه من این شد، چی میشه وقت اهداف مادی حاکم میشه؟ و شما رو مقدر برنامه ریزی کنید، خواه نخواه این محیط رو شما اثر بذاره. موفقیت رو در کسب هرچی بیشتر این موارد می داند و الا ناکامی محسوب میشه. میگه تو به درد نمی خوری، تو اینجا همه گرگند، تو روباه هستی، تو چی هستی، تو رو میخورن، این گول میخورن. اصلا ما باید مقاومت کنیم، علوی حرکت کنیم. امیرالمومنین علیه السلام ایستاد جلوی این نوع فرهنگ، جلوی معاویه، آلوده نشد، شهید شد، ولی ماندگار شد. نسخه او باید در نظام ما پیچیده میشه، نه نسخه معاویه. هرچند الان گاهی میبینیم که تو ساختارهای اسلامی هم همینطوره، متاسفانه. حتی معممین همینطوره، گویا بشر اینطوره. بی ارزگی بهش میگه، تو بی ارزه هستی. همه چاپیدن، بردن، بارشون رو بستن، تو چی؟ تو دست خالی. مثلا این گونه القاعات باعث میشه که من، هر کی وارد این سازمان میشه فکر میکنه وارد جنگل شده، که باید شیر باشی، باید گرگ باشی، باید چی باشی. این فرهنگ حاکم میشه، اهداف اسلام فراموش میشه. اهداف اسلام چیه؟ مثلا دیدید تو این انقلاب گاهی میگه آرمان ها رو ول کنید، یکی میگه آرمان ها ما رو کشته، ما قربانی این آرمان ها شدیم. مثلا بیاید ببینید واقعیت چیه، تسلیم بشید، بیاید تعامل کنید، با شیطان تعامل کنید، چاره ای نیست، برد برد کنید. این چیزی بود که داستان امامت باید جلوش بیسته. بعد این چه بی ارزگی بهش میگن و به پردازش برنامه های دست میزنه که وقتی دید اینجوره حالا میخواد برنامه ریزی کنه. به پردازش برنامه های دست یازیده میشود که هدف از آنها دستیازی به این مقولاته. طوری برنامه می‌ریزه که این اهداف دست دوم، اهداف بدلی، اهداف مادی، اونها حاکم میشه. لذا برای اصلاح اهداف باید به اصلاح نگرش. پس ما چیکار باید بکنیم؟ حالا حسبه چیکار باید بکنه؟ حسبه که به برنامه ها داره نگاه میکنه و میخواد اهداف برنامه ها رو تغییر بده، احساس میکنه که این برنامه ها اهدافش کج شده، اهدافش ضعیفه. این چرا اینجوریه؟ خود چیکار کنه؟ چطور میشه این رفتار این اهداف رو اصلاح کرد؟ میگه برای اصلاح اهداف باید به اصلاح نگرش به رفتارگر همت کرد. این برنامه ریز رو باید نگرشش رو درست کرد، اینکش رو عوض کرد، بینشش رو تصحیح کرد. بهش بگیم سازمان مزمار خدمت، مزمار مجاهدت. برای رسیدن به مغفرت و جنت خدایی در دنیا و آخرت و کسب معنویات، این سازمان، اینه سازمان اسلام، اینه. تو نگاه نکن الان اینا اینجوری هن، جمعگیر نشو. باید چکا کنیم؟ بینششو درست کنیم، فکرشو عوض کنیم. او بهش تلقین شده که سازمان تنازع بقاست. اگه زرنگ نباشی چی میشی؟ میگه اینو درست کن. گفت غدن از سباق خوندیم یه روز. بعد اونگاه هست که پردازشگر برنامه به اصلاح و تغییر اهداف ضعیف متمایل میشه. اگه دیدگاهش عوض کردید، حالا که میخواد برنامه ریزی کنه، اون اهداف ضعیف رو میذاره کنار، میاد اون اهداف عالی رو در نظر میگیره. مثلا اگر منافسه در سلطان و التماس شیء من فضول حطام در اثر جفتگیر شدن در جبر غالب جامعه و سازمان رو ما عنوان هدف از برنامه های عملیاتی خود قرار داده بود، دویا دنبال سلطان بود یا دنبال حطام. وقتی شما به عنوان ناظر اسپه میاد نگرشش رو عوض میکنید، میگید که اینا اهداف، اهداف اینا نیست، اهداف چیزای دیگه است. چی هست؟ میگه که اصلا احیای ارزش‌های دینی هدفه، آبادانی بلاد خدا هدفه، امنیت بندگان مظلوم خدا هدفه، اقامه حدود خدا هدفه. این تبدیل میشه به این. حالا مثلا توی روایت، توی نهج البلاغه پاورقی اومده، مثلا اینی که من عرض کردم، مثلا شریف رضی محمد ابن الحسین، این یه نهج البلاغه داره، صبحی از صالح، که قوم از چاپ اولش صفحه 188ش، خطبه 131 و من کلام الله علیه السلام و فیه یبین سبب طلب الحکم و یصف الامام الحق، امام الحق. مثلا در این خطبه 131 میاد علت این که دنبال حکومت اومده و بیان به چه سبب حکم رو، حکمرانی رو طلب کرده یا به صلاح پذیرفته. دو، امام حق کیه؟ این اصلاح کرده. دو، هدف منفی رو برده، بعد اهداف مثبت رو ایتها النفوس المختلفه و القلوب المتشتته. خطاب میکنه به این قدرت طلبان و ثروت اندوزان، ای انسان های گوناگون، ای قلب های متشتت، هر کی به فکر خیشه، کاری به دیگری نداره، هر کی میخواد گلیم خودشو از آب بکشه، کاری به نجات غریق نداره. الشاهدت و ابدانهم، جسمتون تو سازمانه، ولی ولغائبت و انهم عقولهم، عقلهاتون غائبه، جسمهاتون حاضره. یعنی مادیات غلبه کرده بر چی؟ بر معنویات. عقل مغلوبه، عقل غائبه، غالب نیست. ابدان حاضره، این مادیات، امکانات. والغائبت عنهم عقولهم، این چیه به نظرتون؟ از ارکم، زعر، یعنی من لغتش نوشته بودم. خلاصه میخواد بگی که نوع شما انسانهایی هستید که مثلا مادیگرا هستید. الغائبت و انهم. آقا سلام علیکم. خواهش میکنم، شما بزرگوار هستید. از اروکم علی الحق، شما از با از حق دور میشید، این قلوبتون، این نفوستون، نفوس اون جان هاست، قلوب و قول اینا جوانه هن، این جوانه متشتته ولی ابدان قالب های ظاهری هست. حضور غیاب که میکنی، پرسنل که میاد، این پرسنل ظاهرشون رو باید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 نه ظاهره، ولی عقولشون در میدان نیست. و انتم تنفرون انهم، همه شما از حق میگریزید. نفور المعظام و وعت الاسد، فرار خرگوش یا شکار از غرش شیر. این بشار اسد نیست، این وعوعت الاسد. تو قرآن هم داره، چی میگه؟ میگفتش که کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره، میگه مثل علاقه هایی که میگریزن، نفور دارن از قسوره. قسوره یکی از اسامی شیره. میگه همه از حق در میرید، کسی به سمت حق نیست. هیهات ان اطلع بكم، ان اطلع بكم سرار العدل. یالله میگه من هرگز بتونم با شما عدالت رو برقرار کنم، رو کار بیارم اون سرار، شاید جمع سریر، سریر تخت یعنی اون منصب. با شما نمیشه عدل پیاده کرد. او اقیم الاعوجاج، با شما نمیشه کجی ها رو راست کرد. میگو بکش شمشیر کج تا راست گردد قامت ایمان. این مرحوم والد میشه، خدا همه رفتگان بیارم، خطاب به حضرت مهدی میکرد، میگو شمشیر کج رو بکش تا ایمان راست بشه. حالا اینجا امیرالمومنین، حالا شما تأخیر تشکردید، ما بحث داریم، میگیم روش اصلاح اهداف برنامه چیه. ما میخواییم یک کسی که تو برنامه ریزی هدفهای غلط رو به جای هدفهای درست جاسازی کرده، این هدفها رو میخواییم اصلاح کنیم. گفتیم با زور و ضرب نمیشه، باید برید سراغ این آقا، رفتارش رو درست کنید. این برنامه ریز رفتارش هم درست نمیشه مگر با ریشه های رفت، پشت صحنه رفتارش که سه چیزه: شخصیت اوست، نگرش اوست و ادراکات اوست. چه ادراکی به محیطش داره، چه نگرشی به افراد سازمانی داره، ایگرگی ایکسیه چیه مثلا. اگر اونا رو درست کردید، رفتارش درست میشه. رفتارش که درست شد، حالا که میخواد برنامه ریزی کنه مبتنی بر نگرش صحیح، ادراک صحیح، شخصیت متعادل میاد اون اهداف رو اصلاح میکنه. اینا هم که میگن ما اصلاح طلبیم همینو میگن، ولی دارن خودشون راشو بلد نیستن، دچار افساد میشن. میگن نحنو مصلحون، الا انهم هم المفسد. با فتنه که نمیشه اصلاح کرد، اصلاح یه راهی داره. هر روز این آقای وکیلی بعضی موقع حرفای خوبی میزنه، میاد مؤدبه، مثلا اصلاح طلب مؤدبه، گوجت الاسلام مؤدب. بعد ایشون میگفتش که اصلاح طلب ها گفتن آقای رئیسی از ما اصلاح طلب تره و اومده و چکار کنه، اومده چکار کنه. خب ما هم که همینو میگیم. حالا اینجا از فرمول این میشه پیدا کرده؟
من خیلی تحت لفظش پیدا نکردم، همین که خود همه خطبه را آورده. من مایل میگه دارم شما را با خروب حق
از ار، یعنی امیلو
امیلو با خروب حق و شما وحشت میکنم،
وحشت میکنم. من میخوام شما، من شما رو به حق میخوانم، شما از حق در میرید.
مثل وحشت کردن بز از آواز شیر،
از آواز شیر
که بسیار دور است که ظاهر در دانم و اعانت شما، اعانت شما پنهانی عدالت
رو. معزا همون معز تو قرآن داره، من المعز سنین و من البقر سنین. بوز از وعوعه و صدای اسد فرار میکنه. حالا خود ایشون اسدالله الغالبه، صوتش رسیده. مثلا ایشون اصلا میخواست بیاد رو کار تو مناظره ها، همه را خودش ترسند. گفت چی؟ گفت من اگه بیام رو کار مهریه زنان را نام چه میکنم؟ زنان را شد. خب همه در میرد. یه عجب، با این نمیشه در افتاد. حالا مثلا گاهی آقای رئیسی هم میگفته، خب الان مردم عوض شدن، مردم میپذیرن. اون موقع نمیپذیرن، جفسازی میکردن. هیهات ان اطلع بکم سرار العدل. یعنی چی؟ خط پایینش بعد از شیر. که بتونم با شما عدل رو برقرار کنم و کجی ها رو، حق رو از که از ریل خارج شده دوباره برش کردم تو ریل. همه دنبال قدرت، همه دنبال ثروت. تصویر قرآن میگه همه دنبال مغفرت، همه دنبال جنت. قطار عوض شده، اصلاح باید بشه. هر کی برنامه می‌ریزه طوری برنامه می‌ریزه که آخرش منتهی میشه به کاخ سفید، منتهی میشه به غرب. از اون برنامه ها اقتباس و استنساخ میکنه. بعد حضرت به عنوان اصلاحگر میان چیکار میکنن؟ میگن اهدافتون عوض کنید. پیدا شد؟ حالا معناش معلومه. بعد گویا از اون میپرسن تو چرا اصلا اومدی رو قدرت؟ چرا کاندید شدی؟ چرا نامزد شدی؟ وقتی میبینیم مردم خوب نیستن، گوش نمیدن، عقولشون، قلوبشون، نفوسشون غائبه، متشتته و پراکنده است، اون پوستکشون، اون مترسکشون، اون بدنشون وسطه. میگه من در میان جمع و دلم جای دیگه است. میگه من با بدن که نمیتونم کار کنم، من با قلب و عقل و نفس کار دارم و اون ستا حق گریزه و حق شناس نیست و حق پسند نیست و حق جو نیست. بدناتون هم که به چه درد میخورن، مثل مجسمه ها. بعد میگن که خب چیکار کنیم و برای چی اومدی؟ خب قبول نمی کردی، چرا اومدی رئیس جمهور شدی؟ تو که میبینی زمینش فراهم نیست، برای چی اومدی؟ یه سوال درستی هم هست. میگه این مردم برای معاویه کف میزنن، اگر هم از جور عثمان خسته شدن به عدل شما راضی نیستن. یه جمله داره تو نقشه برقه، میگه که من کان علیه العدل مثلا زیق جور از یق. میگه شما اگه از عدل میترسید براتون محدودیت ایجاد میکنه، شما جور که بدتره، که میگه گردناتونو میزنه. اونا پولا رو بین قدرتمنده تقسیم میکنن، نه بین شما. من میخوام پولا رو بین شما تقسیم کنم. من دولتم مردمی و ایران قویه. باید مقاومت کرد. این با این وجود اول کاندید نشد، تومار نوشتن من در منزلش، گفت که من نیستم، من وزیر باشم بهتره تا امیر باشم. پیدا شد؟ هیهات ان اطلع بکم سرار العدل و او اقیم اعوجاج الحق. قبل از اون همون که خوندید رعوت الاسد، بعد از رعوت الاسد چیه؟ این حیحات، این رو ترجمهش هست؟ نه اون که خوندید،
آن نفوسه که حاضر از بدنهای ایشان و غایب است از ایشان اخخایشون.
این قبل از شیره، الله بخونید.
من مایل میگرم شما را با قرب حق و شما وحشت میکنم از او، مثل وحشت کردن گوز از آواز شیر. چی بسیار دور است که ظاهر گردانم و اعانت شما پنهانی عدالت را مراست گردانم، تکی حق را، یعنی عدالت را که پنهان ساختن و حقی را که کسب گردانیدن و اعانت شما ظاهر سازم و راست گردانم، یعنی مستقل در خلافت
گردانم. حالا این سرار میتونه جمع از سر باشه، میتونه تو یه لغت سریر باشه، یعنی اون مقام عدل رو من بیام شکوفا کنم. اطلع طلع، درسته؟ طلع یعنی شکوفه دیگه، تو قرآن داره میگه طلع چی اونجا؟ طلع اون نزید چی اون؟ زقوم طلعها که انه رؤوس و شیاطین. اون شکوفه، این میگه شکوفا کنم. با شما نمیشه عدالت رو برمید. دیروز آقای رئیسی رفتاد مشهد، روز تولد امام رضا، خادم امام رضا، خیلی صحنه قشنگ. قبلش هم آقای مروی صحبت کرد که خادم امام رضا بود. بعد ایشون میگه ما باید عدالت رو پیاده کنیم. میگفت در آموزش عدالت در اقتصاد عدالت، در اجتماع عدالت. خب با این مردم میگه آره، با این مردم میگه الان در زمان ما میشه، ولی با اون مردمی که از وعوه اتالاسد میترسیدن نمیشه. میگه من نمیتونم شکوفا کنم به شما، چون شکوفم ظاهر میشه دیگه، اون عدل پنهان رو، سرار پنهان، یا اون تخت های عدل رو، اونها رو شکوفا کنم، افراد عادل بیان رو کار باشن. بعد سوال میکنن شما خودتون چرا اومدید؟ میگه اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان وللتماس شیئا من فضول الحطام. میگه خدای تو خودت میدونی روزی که اومدن در منزل ما تومار نوشتن، از دولت قبلی ناراحت بودن، به دولت بعدی دل بستن، تو میدونی که من نه دنبال سلطان بودم و نه دنبال حطام بودم. سلطان یعنی سلطه‌گری و قدرت، حطام یعنی حطمه، یعنی اون غنایم و
متاعی
دنیا. فضول یعنی زیاد، نجومی. التماس یعنی خواهش، منافسه یعنی مطالبه، همین رقابت قدرت. میگه این چیزا هدف نبود. پس معلوم میشه گاهی اهداف عوض میشه. در زمان خلفا اهداف شده بود یا سلطان یا حطام. حالا شما میخواید این برنامه رو تغییر بدید، چیکار میکنید؟ میاد بیان میگه این هدف غلط است. میگه خب هدف غلطه، هدف درست چیه؟ میگه لنردل معالم من دینه که تو برگردد، برگردانیم ارزش ها و المان های دینی رو، شهادت، صداقت، عدالت، مواسات، اینا رو میگن معالم دین، معالم دین. کتاب اصول بود، اسم قشنگی بود، ما 4 بار تدریسش کردیم، چقدر هم عباراتش سنگین بود. و نظهر الاصلاح بی بلادک، هدف من آبادانی بود، من اصلاحگر بودم. نظهر الاصلاح بی بلادک، میخواستم اظهار کنم اصلاح رو در بلاد تو. فیأمن المظلومون من عبادک، من اومدم امنیت بیارم، بندگان مظلوم امنیت نداشتن، شایستگان امنیتی نداشتن، منزوی بودن، محبوس بودن، مطرود بودن. امثال مروان حکم مثلا وضعشون خوب بود. و تقام المعتل من حدودک، من میخوام حدود الهی اقامه بشه، این میشه قوه قضاییه. یعمن المظلومون من عبادک، میشه اطلاعات. نظهر الاصلاح بی بلادک، این میشه کشاورزی و شهرسازی و این کابینه. نردل معالم من دینه، تیم فرهنگی، تیم فرهنگی که میاد چکار میکنه؟ اون معالم دین رو میاره، قسط و عدل و صداقت و اینا رو، و اونا رو میبره. حالا ما هدفمون از این نامه از این خطبه 131 چی هست؟ میگیم که 2 هدف منفی درست شده بود به تدریج، یکی سلطان یکی حطام، قدرت و ثروت. بعد ایشون میگه اینا هدف نیست. یعنی اینجا امیرالمومنین گویا در نقش یک ناظر، در نقش یک حسبه عمل میکنه، میگه این دوتا هدف نیست. میگه پس هدف چیه؟ میگه اینا اهداف پیغمبر رو بگید، چهار تا بود. حکمرانی خوب چهار تا کار میکنه: آبادانی، امنیت، ارزش‌های دینی، عفاف مثلا، شجاعت، صداقت، و یکی هم این که حد پیاده میکنه، قاطعانه میاد دست قطع میکنه، مثلا زانی رو این کار میکنه، زانیه رو این کار میکنه، سارق رو دستش رو قطع میکنه. دستایی که به بیت المال دراز شده قطع میکنه. پس ما الان از این استنباط میکنیم چی رو به نظرتون آقای قیاسی از این
اصلاح؟
چون ما بحثم اصلاح اهدافه، میگیم به این سبک اصلاح کنید، بگید این نه این بله. ما معمولا نه رو خوب میگیم، جایگزین نداریم. اله رو میگیم ولی اللهشو میگیم. مدیریت غربی نه، میگه خب ولی اسلامیش کو نداریم، نمیگه حاضر نیستیم. سیاست فلان نه، آمریکا نه، چی نه، بیست سی نه، اف ای تی اف نه. بعد میگه خب جایش چی؟ شعار میدیم. نه حوزه علمیه مهیاست، نه دانشگاه مهیاست، حوزه در سنت هاست، دانشگاه ترجمه‌ایه، دولت هم که مجریه هرچی اینا میگن، نظام رو هوا میمونه و با یه اهداف اصلیش نمیرسه که برای او خون داده شده و برای او فداکاری شده. پس نام خطبه 131 روشی رو میگه برای چه اصلاح. اولا میگه که هدف مردم باید درست میشن، مردم باید بخواد. میگه شما با این مردم نمیشه. در زمان ما آقای رئیسی مردم خوبی داریم، همین 18 میلیون مساویس با 40 میلیون، چون با شانتاج هایی که شد، با ارعابی که شد، با سانسوری که شد، با تحریفی که شد، رسانه های جهان ما مخالف بودن. ما یه رسانه ملی داریم، حتی رسانه های بین المللی دست اوناست، العربیه، الجزیره، الچچی، بعد CNN، BBC، فلان بسار. اونا خیلی راحت کار میکنن، نمیذارن. حالا شما این رو کار، مردم میگن حمایت میکنیم. الان میشه، اون موقع نمیشد. گفت چرا امیرالمومنین ضعیف نتونست حریف معاویه بشه؟ گفت چون مردم معاویه‌ای بودن، علوی نبودن. الان برعکس، الان مردم علوی‌ان، معاویه‌ای نیستن. تا حدودی بودن تو گام اول، ولی تو گام دوم دیگه کاملا علوی شده.
علت چی بود؟
چون طبعشون دنیایی بود، عقولشون کار نمی کرد، عقولشون عقول و رباط الهجال بود، یعنی مثل نوعرسان بود.
اون کسی ما تشویق میکنیم به سر حکومت که عدالت داشت باشه، خواستار باشه، زندگی ساده. مردم بازم خبر دارم که اینا میخوان رفاه داشته باشن. بازم طرف معاویه بیشتر میشه با این مدیریت اسلامی که ای فقط تشویق میکنه خاکسار باشه تو دنیا رو زهد و به دنیا درایش رو نمیده در حالی که این زد کبخ دنیا فقط میکشه دو مارون تا
ببینید
بازم به شکست مواجه نمیده
زرق و برق دنیا مال نخبگان بود در معاویه میگه که سران رو بخر توده های مردم اسیر میشن در دست نخبگان امرعاس عقیل عباس کی اینا رو حفظ کن شبس ابن ربعی مثلا اشعث ابن قیس معاویه میره سراغ نخبگان یه طرز فکر غلطی داشت ولی امیرالمومنین نمیگه رفاه بده میگه که باید همه چی مال مردمه اتفاقا میگه از اینا بگیریم بدیم به اینا مردم چون عقولشون اسیر امرهاس بود زود گول میخوردن با پشکل شتر گول میخوردن پشکل شتر رو میبویدن مقدس برشون در تبلیغات غربی گیر کرده بودن این لذا قبل از این که بگی بهم میگه نفوس مختلفه قلوب متشتته میگه با شما نمیشه عدل رو آشکار کرد با شما نمیشه چیکار کرد؟ سیزده به در رفت ما یه جا بودیم بعد یه سازمان مدارس خارج از کشور بودیم من دیدم که این مسئول به یکی هی میگو این جلسه رو میذار نمیذار میگو ما رو میخوام با کی بریم سیزده به در یه جلسه نمیتونه بذاره گاهی اینجوری شما میبینید منزوی میشید رفاه برای عموم دست امیرالمومنینه میره در خونه ها نون گوشت آب میده جایی که کسی در معاویه و اون در رو نمیزنه معاویه فقط تخریبچی بود مثلا یه روز امیرالمومنین رفت توی خونه ای دید خانومه داره به امیرالمومنین فحش میده حالا این نگو به امیرالمومنین ده خب این همه کشته و چکار کرده جلاده جای جلاده با چیز عوض کرده با شهید بعد حضرت رفت تنور رو دستش نزدیک کرد صورتش نزدیک کرد گفت این حرارت رو بچش که بعد بتونی خوب حکمرانی کنی و این مردم رو بهش برسی و الله مردم با یه تبلیغ میرن اونور رسانه های میگانه و معاویه ولد بود مثلا به یه کودکی یه جایزه میداد شیرینی بعد ازش میگرفت گفت کی ده؟ میگو معاویه گفت بهشون بدید علی گفت بگیرید جای جلاده شد عوض میکرد این بچه نفرت نسبت به امیرالمومنین و ولی فقیه پیدا میکرد این اصلاح طلب ها باید ادبیاتی خودشون رو غالب میکنن بعد رأی مردم رو به خودشون جذب میکنن و چون پشتوانه استکبار دارن قدرت خاکستری رو میگیرن ولی این به این معنا نیست که امیرالمومنین در مدیریت اسلام خود مردم گرسنه باشه اتفاقا برعکس میگه من نباید سیر باشم میگه ابی تو مبتانا من چطور سیر میخوابم درسته که همه گرسنه هم لعل بالحجاز یعنی عربستان سعودی ابل یمامه یعنی صنعا و سعده و معرب و جیزان و نجران اینا گرسنه باشن یعنی قلمرو حکومتی من زیاده پس شما رفاه را از نخبگان میگیرید، از سران میدید به مردم. معاویه بلد بود مثلا یو یه نجومی میداد به یک کسی که نیرو تأثیرگذار بود، میگفت تو چی میخوای بیا دیگه، حضرت علی که بهت مقام نمیده من میدم. میگفت ایها طلحه ایها زبیر، میگفت شما یه پست میخواستید چه شمع خاموش کرد، بیاید من همه چی بهتون میدم، چی میخواید؟ نمیرم سراغ پابرهنگان، میرم سراغ این دوتا. بعدم اینا تاریخ مصرف داشتن، میگفت تا اینجا، بعد ولشون میکرد. حتی همسر پیامبر رو مثلا، یعنی اینطور نبود که اینا نیست کار. پس مدیریت من اتفاقا تو پستا می نوشتم، گفتم دولت اسلامی زندگی را آسان، ارزان، شیرین می کند. این سه کلمه رو من خیلی اعتقاد، دولت رئیسی آسانی، ارزانی، شیرینی. آسانی یعنی شما یه سامانه میذاری میگه هر حرفی داری بزن، بعد به یه عده میگه این رو پیگیری کن. این که آدم نتونه مسئولین رو ببینه، من گفت تسمعون کلامی تردون جوابی خب سلامی، مثلا امام باید مثل امام رضا باشه، بشنوه جواب بده. میگن ایزی سو، ایزی سو یعنی چی؟ یعنی راحت میشه ببینش. اینکه بره و همینجور تو چیزا، لذا این سوال قشنگی بود واقعا. نهایت قیاسی بود و سوالاتش بسیار عالیه، جوابای ما بسیار جوابای غلط و به همه از این سوالش میکلیدیه. اینکه غربی ها میرن سراغ مغزها، مغزها رو میبرن، که اینا رو اگه داشته باشید مردم اسیر شما میشن. ولی امیرالمومنین برعکسه، میگه طلحه نه، میتونست به طلحه بگه تو این پست مال تو، این پست مال تو. خب نه، من پست به تو نمیدم، جنگ جمل را افتاد. حالا یکی ممکنه بگه خب با اینا کنار میامدی همه چی درست میشد. خب نه، ما خودمونم تا حدودی توی این 6 سال اینجوری فهمیم. حتی یه آقای به من زنگ زد منو این کار بگم، من گفت ما تو شهر ما اینجوریه که کسی شلوغ میکنه یه پست بهش میدن راحت میشه. یعنی من میگم شما به من چیز کنید من دیگه با شما هماهنگ میشم. گفتم نه شما صلاحیت ندارید، من گفتم من بمیرم حاضر نیستم. لذا ما کنار اومدیم که دیدم همه توقع دارن، هرکی دنبال یک چیزی بیشتره. یکی بدون شایستگی میگه من خب نماینده مجلس میشم، شما باید به من فرصت بدید، من رو معرفی کنید، من رو چکار کنید. گفتم ما از هیچ وقت، شما وقتی که از اولیاتش بیبهره اید من چطور میتونم شما رو بزنید؟ خب بنده میتونستم یه امتیاز به این، یه امتیاز به اون. حالا این نباید اینو بگیم، ولی معمولا اگر شما معاویه‌ای عمل کنی میگی چشم بیا این کیسه زر، اینم پست براتون به به چه چه میگه و همه جا از شما تعریف میکنه، الان میری تخریب میکنه. میگه این من گفتم این تخریب بهتر از چیزه تعریفه، چون کسی باید از آدم تعریف کنه که خوبه. یک کسی که مشکل داره از شما تعریف کنه، این به ضرر شما از در آینده، در قیامت.
تجربه چیجا؟ تمام همین نماینده ها و رئیس جمهوری ها اون خیلی خوبات میاد نزد ملاها، تاجستان هم همین درست نزد یا ملا میاد، ولی سنتر حجم فیستان برگردی و اینا و وقتی که رای گیری و میره تمام مدارس و مساجد همش قانون وضع میکنه
میبنده چون برای کسب قدرت یه مسیره برای حفظ قدرت فرق
این طرف متوجه نمیشه که یه الان نزدیک اون دو پس قدرت داره یکم استقامات نمیکنه
بله
خودش
حالا همین آقای رئیسی باید خیلی مواظب باشه میگم من مستقلم من پست به این اون نمیدم و حالا فردا خیلی باش دشمن میشن میگه ما ستاد ما تشکیل داده و شما پست ما چی شد یعنی هر صاحب مقامی افرادی که برای اسلام اگه کار میکنن هدفشون اسلامی است آقا رو بردن سر کار دیگه میرن کنار فقط دعا میکنن کمک میکنن و بیاد ولی بهشون پستی نده ولی اینکه بگه اگه من پست ندی من اینجوری حتی بعد زنگ میزده اگه من بیایم تو فلان جا تو فلان مقام همکاری میکنه ولی همکاری نمیکنه اما اول سیستم های معاویه این فعالتره چون یقدر و یفجر میگفت مل معاویه به ادها منی او از من داهی تر نیست یعنی باهوشتر نیست لکن او اهل فجوره او اهل مکره من نیستم پس من نمیتونم هر کاری بکنم اونا میکنن کاره مثلا اونا قدرت تخریبشون بیشتره شما رو منزوی میکنن تو محراب میزنن بعدم میگه نمازم نمیخوند و خودشون 40 سال حکومت میکنن تو شام خب الان بعضی میگن معاویه که بهتر بود بس مدیریت پیشرفته مدیریت معاویه است میگیم نه معاویه اهداف غلط داشت اهداف پیامبر رو قبول نداشت ما جا خبر ولا وحی نزد مثلا ابو سفیان من اومدم حکومت کنم من کاری به پیامبر ندارم مثلا او آزاد شده پیامبر بود یا مثلا معاویه میگفتش که به پسرش گفت بحث حکومته بحث این حرفا نیست ما باید حاکم باشیم و حکومت گرگ میخواد بتونی راحت خون بریزی سر ببری مثلا گفت صدام مخالفای خودش یا هلیکوپترشون ساقط میکرد یا چیکار میکرد میترسند بعد اینجاش جالبه میگه اللهم این روش اصلاح هدف ها میگه اللهم انی اول من اناب و سمع و عجاب یه تو میدونی من اولین کسی هستم که روی کردم به اسلام ندای پیغمبر رو شنیدم اجابت کردم لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله به صلاة او امام شد من مأموم دیگه خدیجه بعد از شما سه تا سوم میشد پس من شایسته هستم از سابقون الاولون هستم من المهاجرین هستم پس من شایسته خونه نشین بودم 25 سال اهداف غلط اومد جای اهداف صحیح رو گرفت الان شما از اهداف غلط ضربه خوردید اومدی در منزل من را بیارید رو کار من هدف رو درست خواهم کرد من قدرت و ثروت نه با اصحاب قدرت و نه با اصحاب ثروت نمی سازم سازش نمی کنم من 4 تا هدف دارم هدف های مثبت رو میگه فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، عدالتی، مساواتی مثلا میگه من دانه درشت ها رو حد میزنم، حتی اگه بچه های خودم باشن حد میزنم. اللهم اینی اول بعدم من آدمی نیستم بیبوته و ناشناخته و مجهول الهویه و معاویه مجهول الهویه هستم، کجا اومده؟ من شناخته شده هستم، ببینید رزومه منه، من اولین کسی هستم که اناب سمع و عجاب، نماز خون من بودم بعد از پیغمبر. فقط علمتم انه لا ينبغي، این فرعون جواب شما رو میده، میگه والی یعنی ولی فقیه، ولی معصوم، اون نمیتونه، سزاوار نیست که بر فروج و دماء و مغانم و احکام و امامت المسلمین بخیل باشه، یعنی باید برنامه هاش اینا باشه، باید فروج رو حفظ کنه، یعنی دامنها رو پاک کنه، ازدواج رو آسان را بندازه، جهیزیه رو آسان کنه، مسکن رو درست کنه، نمیتونه بخیل باشه. به جای اینکه برید 10 تا همایش را بندازید 100 تا خونه تشکیل بدید، همایش نمیخواد. دو، بر دما، من باید بر خون بخیل نباشم، باید خون شما را حفظ کنم، نباید بذارم خونی بی حق ریخته بشه. من نباید بر مغانم بخیل باشم، هرچی از جنگ میگیریم درآمدها، مغانم یعنی درآمدها، درسته؟ درآمد ناخالص و این مال من نیست، مال شماست. آیا احمدی‌نژاد تا 4 سال اول اینجوری بود، چون امیرالمومنین هم 4 سال بیشتر نبود، یکی با امیرالمومنین اگه دور دوم میمون چی میشه؟ یکی هم احکام، حکم میخوام بدم، حالا چه حکم حکومتی، چه حکم قضایی، چه حکم اجتماعی، شهروندی، من نباید بخیل بشم. یکی هم امامت مسلمین، این شبکه امامت رو باید را بندازیم، من امام هستم باید رهبری کنم، نباید به جای امامت بذارم خلافت، به جای امامت بذارم سلطنت، ما امام هستیم نه سلطان نه خلیفه. این میگه من اون سابقه منه، اینم برنامه منه. فتکونو فی اموالهم، این چی؟ نحمتو که اموالشونو بخوام بدرم و بخورم. من جاهل نیستم، بخیل که نیستم، جاهلم نیستم، رهبر باید دانا باشه. فیضلهم بجهلهی، خب وقتی رهبر گمراهه، خب دیگران هم گمراه میشن، آدرس غلط میده. میگه من نه بخیلم نه جاهلم، پس ویژگی های رهبر دارم، رزومه من کامله، من عالمم. ولن جافی، من جفاکار نیستم، حق خور نیستم. فیقتعهم به جفایی، که مردم رو با جفایش قطعه قطعه کنه، یعنی استخون و پوست و وجودشون رو نابود کنه. من شهروندان رو اینجوری نیست که نابود کنم. سه، این آقای رئیسی بشنوه خوبه، مقاماتی که میخوام بیان رو کار، حتی آقای قالیبا میگه نه بخیل نه جاهل نه جافی، اولا سابقه هم خوبه، بعدم جافی نیستم، جفاکار نیستم، بعد ثانیه من شجاع، من خائف نیستم، لدول نگران از دست دادن پست نیستم. گفت دوله یعنی چرخش قدرت، دوله میگه فکر میکنه مثلا من نگران نیستم که فردا پستم از من بگیرم، من حرف حق میزنم، ولی روی این پست بمونم یا نمونم. دوول یعنی چرخش. و یتخذ قوما دون قوم، که بیاد باندبازی کنه، یک قومی رو بگیره یک قومی رو ول کنه. میگه اونه که منافع منو تعمیم میکنن، من دنبال منافع خودم نیستم، من دنبال منافع خدا هستم. لیشهد و منافع لهم، منافع ملی، نه منافع شخصی. من مرتشی نیستم، من رشوه نمیدم به کسی. حالا میتونستم بگم آقای طلحه شما فرمانده بصره، شما فرمانده فلان، حل میشد. مرتشی نیستم فل حکمت، ما قضاوت کنم به پول بدن، حکم به نفع کسی نمیدن. قضات در معرض خطرن، وکلا میان میگن آقا اینقدر شما نه یه ذره تخفیف بدید، فلانی کارخونه داره، فلانی چی داره، پول از بانک میگیره پس نمیده، ولی یه آقای وام میگیره شیرهشو میکشن سر برج میگیرن. اونا میگن هر وقت، بعد اونا میگه که اگر اصرار کنی لو میدم، میگم تو به من وام دادی، من متاقا ترس که چیز نمیدونم. این مافیا مشکل داره،
درسلش
گرفته،
وام داده درسلش هم گرفته.
حالا الان میگه که اگه اصرار کنی میگم چقدر گرفتی، اونم هیچی نمیگه. بعد شما بعد آقای رئیسی بیفتید به جون اینا. حالا خب یکی دوتا این هفسره، افسر و هفسره، خب چی کارش میخوای ببینید؟ فیذهب بالحقوق و یقف بها. من مرتشی نیستم که با یک حکم غلط حقوق ضایع کنم یا متوقف کنم. یقف بها دون المقاطع ولل معطل للسنه. من سنت رو معطل نمی کنم، من سنت پیغمبر هدفه، این هدف درست اونه، من اومدم حق رو ببرم تو مقرش. اون چی بود؟ میگون لعله یزول الحق ان مقره، قطار از ریلش نمیذارم خارج شه، الان خارج شده میارمش تو ریل. من چوپان فداکارم، ریزلی بود چی بود؟ فیوه لکل امه. کسی که سنت پیغمبر رو تعطیل کنه امت رو نابود کرده. پس این 131 میگه که چی؟ میگه چگونه اهدافی غلط آمدند جا باز کردند به جای اهدافی درست که پیامبر گفته بود. حسبه، من حسبه هستم، اومدم جای اهداف عوض کنم، جا به جا کنم، هزینه داره. باشه، ما اصلا اومدیم هزینه بدیم، سر میدیم، پسر میدیم، هیهات من الذله. نمیخواید مقامات مال شما، قدرت ها مال شما، شما برید هر جی خواستید برسید. نزا باید حرفا رو زد. حالا یه آیه هم بخونیم دیگه، خداحافظی کنیم. بخواید شما برای خسته نشید آیه رو بخونید، آیه 79 آل عمران.
همین کلاس هست.
اگه پیداش کردید جلد اول ها. ببینیم چند نفر تا شما چیز میکنید دوستان هستن. آقای ترحمی، آقای نکویی، آقای توحید، آقای شمشیری، آقای اکبرزاده، آقای محمدوف، آقای خادم‌علی، آقای سعید، آقای مقدم، آقای نجفی روحانی، این ده بزرگوار که در محضرشون هستیم. ما چون تصویر بزرگ کرده بودیم این نوشته رو، شرمنده که از حضور این ستارگان علم، نجوم علمی که غافل شدیم چه شخصیت های عظیمی در محضرش هست. یاده کردید؟ پس شما بخونید این رو.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم
تدرسون. احسن تصویر شما هست. این الله هم جلوتونه. خب ترجمهش هم بکنید.
برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدا ما را پرستش کنید، بلکه سزاوار مقام او این است که بگوید مردم الهی باشید. مردم الهی باشید.
قمشه‌ای که نه.
الهی. آن بوده که کتاب خدا را ما می آموختی و درس می خوانده و غیر از خدا را پرستش نکنید.
خب این آیه شما استنباط کنید قبل از من بگیم چه ربطی به بحث اصلاح هدف داره؟ چون ما بحثمون چیه؟
بحث ما
اهداف غلط رو
اصلاح کنید.
حالا این آیه به نظرتون بر اون دلالت میکنه؟
برای کسی را که منصب داده اون به سوی خودش نخونه
رو ما را احسن
به سوی مثلا اهداف الهی بخونه.
استنباط یعنی همینه شما قدرت استنباط دارید میگیم باید خیلی از این چی میخوام؟ حالا با یه بیان بیشتر توضیح بدید مثلا این آیه چجوری استدلال میشه، چه هدفی تغییر کرده و چگونه میشه اصلاحش کرد؟
مثلا در جامعه که بینیم که مثلا مسئولین در سازمان ها در مثلا دولت ها اونا اهدافشون رو برای قدرت طلبی و جمع مال و این چیزا رو در نظر داشته باشن یا خودنمایی و اینا، ما میگه اهدافشون رو تغییر میده که مثلا با ملاک های اسلامی مثلا میگه بی اهداف و تغییر.
حالا اینجا چه هدفی غلطه چه هدفی درسته؟
هدفی با خود دعوت کردن غلطه. اهداف الهی جایی بزنید در شنگ یک مسئولی نیسته که مثلا وقتی مقامش میاد که منصب براش میاد که خدمت در راه خدا باشه و بیاد مردم با سوختش
دارد. چون ما گفتیم نوعاً هم اهداف منفی بر اساس خود هست، خودمحوری، خودخواهی، خودکامگی، من به ثروت برسم، من به قدرت برسم. بعد این آیه میاد این خود رو برمیداره خدا رو میاره، اینجا خود و خدا رو تغییر میده. حالا نظر حضرت عالی دیدید این آیه رو شنیدید نیست؟ حالا حضرت عالی هم برای تنوع برشت مزاحم چاییتون هم شده. اگه از این آیه که ذهن شریف میاد چند بود آدرسش؟
79 آره
میگم هیچ پیغمبری نیست که بهش حکم بدیم، برنامه بدیم، سازمان بدیم، مدیرش کنیم بعد بگی که دیگه ولی فقیه من خودم هستم. حالا اگر یه استنباطی بفرمایید چرا؟ یعنی بحث ما الان روش اصلاح اهدافه، آیا این آیه هیچ گونه دلالتی داره؟ به نظرتون؟ مثلا هدفی بوده الهی، این اومده هدف رو کرده چی؟
غیره
و فردیش، منافع ملیش رو گذاشته کنار، منافع فردی رو
بانده.
حسبه چکار میکنه؟
میاد این رو دوباره
برمیادونه به سامنه. هیچ بشر اینجور نیست بهش پست بدن خدا رو بذاره کنار، بگیم من خودم هستم، انا رب. معمولا کسایی که به قدرت میرسن متاسفانه یه کمی گن مام کسی هستیم، بعد تا ادعای امام زمان میرن جلو، بعد هم میرن زندان پر از امام زمان هست. پس این آیه به درد میخوره نیست؟ که برای مثلا شأنه، حالا ببینیم دوستان برخط هم اگه نظری دارن ما میتونیم دستشونو بیارن بالا، ما میتونیم از نظراتشون استفاده کنیم. آقای توحید مثل همیشه برقرار و استوار در خدمتیم، هم تصویرتون رو میتونیم داشته باشیم آقای توحید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. هم تصویر رو میتونیم داشته باشیم هم صوت رو. خواستیم استنباطتون از این آیه 79 آل عمران در موضوع امروز و مسئله امروز که اصلاح اهداف بشنویم. خیلی متشکرم. سلام علیکم. شما والده فرمودید چیز شدن؟ مرحوم مادر بزرگ.
والده مادر بزرگ.
خدا رحمتشون کنه. ما دیروز می‌خواستم یه تسلیت بنویسم مردد شده بودم. حالا دیگه شفاهی در خدمت. بفرمایید در خدمت.
از این آیه اینجوری خدمتتون عرض کنم که میشه فهمید، استنباط کرد که هدف باید تقویت سازمان و به حسبه باشد. هدف نباید، من الان تو نوشته بودم، هدف نباید تقویت صندلی و میز مدیریت خود و دعوت به خود و کسب آبرو باشد. باید حتی آبروی خود رو فدا کنیم در جاهایی برای تقویت سند بالاتر، سازمان، حسبه.
احسن.
یعنی بعضن حتی خودمون از خودمون خرج کنیم که اون مسیر الهی، اون سازمان، اون حسبه، اون مدیریت اسلامی تقویت شود. اینجا دیگه خودی وجود ندارد. یعنی خدمتتون عرض کنم که همه چی برای رسیدن به اهداف خرج می شود. حتی من، آبروی من و میز من، صندلی من در امیران، یعنی خطوط قرمزی وجود داره و اون خطوط قرمز اسناد بالاتری است که من دارم بهش خدمت می کنم. به نظر من این آیه اینو می خواد برسونه که
بعد به نظرتون این آیه میشه ازش روش اصلاح رو هم فهمید که هدف غلط رو چگونه میشه کنار گذاشت و هدف صحیح رو از این آیه اونم میشه فهمید؟
بله بله. حالا اینو باید به نظر من حسبه به کارگزاران، به کارکنان اینو برسونه، نظر فرهنگی رو فکر و ذهن اینها کار بشه که نکنه کارگزاران بعد از تحویل پست مدیریتی به فکر تقویت میز صندلی خود باشن و یه نوعی هم این تمام این کارها یه نوع تدبیر هم میخواد. یعنی یه نوع باید یه سازوکارهایی باشه که این مدیر بداند که اگر اینطوری بکند عزل خواهد شد و یا مجازات خواهد شد. یعنی فقط با بحث معنوی نمیشه، یعنی باید بدوند که اگر نظارتی هست و این نظارت و این حسبه اگر حس کند که دارد این دعوت به خود میکند و دارد تقویت خودش رو انجام میده و مردم رو داره به طرف خودش نه به طرف الله و اون حسبه و اون کیفیت بالاتر، اسناد بالاتر، این باید عزل بشه یا این باید اول بهش هشدار داده بشه. یعنی من اینجوری احساس میکنم.
بسیار عالی. یعنی علاوه بر این که فقط ارزش ها رو مطرح میکنه، میگه یه هدف خودمحورانه اومده جای خدا محورانه نشسته، حسبه باید تذکر بده، میگه شما این پستی که گرفتید، حکمی که گرفتید، جایگاهی که کسب کردید، از اعتبار خدا و مقام بالا به دست آوردید، بعد حالا که پرقدرت شدید بیایید کودتا کنید، کودتای ظاهری و معنوی کنید، بگید که چی؟ بگید بیایید دنبال من. و هدف خدایی با هدف خودی عوض میشه، تذکر میدیم. بعد همونطور که آقای توحید فرمودن، حالا باید فقط به تذکرم اکتفا نگرد، بگیم شما باید ربانی باشید. ربانی یعنی کی به نظرتون آقای توحید؟
یعنی فقط خدمت رو عرض کنم که برای به جایگاه رسیده باشی که بتونی من رو کنار بذاری، برای خدا خالص شده باشی.
یعنی ربانی باشی، یعنی ربت رو خدا بدونی.
بله.
مدیرت خدا بود.
اونجا عنصر مردم هم خیلی مهمه. بله. مردم هم نباید در مدیریت اسلامی شخصیت پرست بشن.
بله.
باید حق را بشناسن که دنبال روی افراد باشن.
بله.
یعنی استانداری، فرمانداری، کارگزاری تعیین می شود، باید یه نوع تبلیغ بشه و فرهنگ سازی بشه، گفتمان سازی بشه که مردم فقط اون ولی رو ببینن.
احسن.
خدا رو ببینن.
بعد چرا به نظرتون تو این 40 سال اول هر کی رأی می آورد عاقبت به شر می شد؟ یعنی گویا آرا او رو فریب می داد، می گفت بیایید سراغ من. درست اینجوری بود؟
به نظر من معرفت به ولی زمان، به نائب امام زمان پایین، یعنی پایین بود. اونجا که میرسید انا رجلون بود، یعنی چند میلیون نفر من را انتخاب کردن، بس من هستم.
احسن.
یعنی این سیستمی که باعث شد او انتخاب بشود، مردم اقرای پیدا کنند، تایید صلاحیت بشه، اینها به مرور زمان فراموش میشد. بعد نفوذ دشمن هم بود، نمیشد مثلا تک تک افراد باید آسیب شناسی بشه.
احسن.
نمیشه یه چیز کلی گفت. ولی مهم اینه که اگه بدونه که خودش در ولایت یک کسی دیگری هست، که اون ولایت به ولایت خداوند و امام زمان دستگی داره و باید اهدافش رو با اون سند بالادستی تطبیق بده، اعمالش با سیاست داخلی و خارجیش را، اقتصاد مقاومتی و سایر. هر جایی به نظر من از حرف رهبری کنار رفته شد، اینطور شد. یعنی چون رهبری تبیین کرده بود هم اقتصاد، هم بحث سیاست داخلی، هم خارجی، هم تو بحث برجام، وقتی ولی میفرماد من خوشبین نیستم، تمام. یعنی وقتی به این مسائل اهمیت داده نمیشه، خب سبب معلومه که عاقبت خیلی نخواهد.
پس این آیه 79 آل عمران که آیه قیاسی تلاوت فرمودند، این بر ما نحنفی دلالت داره. ما نحنفی یعنی روش اصلاح اهداف غلط. حالا آقای قیاسی میست که نکته‌ای داشتید نیست؟ شما نکته دارید؟ خب خیلی ممنون آقای، بازم دوباره مزاحم میشیم انشالله. دوستان دیگه اگه نکته‌ای دارن دستشونو بیارن بالا. دست حاج قاسم رو در نظر بگیرید. حالا این دست اینجا مثل که انگشتر نداره، ولی دوستان میتونن دستشون بیارن بالا مثلا بحث کنن. استاد غزی، آقای سعید، آقای محمدوف اگه نکته ای دارن استفاده میکنیم. حالا همطور که ایشون فرمودن، ما یه بار این آیه رو تبرکم میخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان لبشر، اصلا بشره، یعنی هر جای دنیا، مسلمون باشه غیر مسلمون باشه، که یعطیه الله، الله که مقام ما فوقه، به او کتاب بدهد. کتاب یعنی چی؟
برنامه
و قانون بهش بده، حکمم بهش بده، بگه شما حکمران هستید، نبوتم بهش بده، یعنی رسانه و تبلیغ و تلویزیون و تریبون و همه اینا رو بگیره، نبی باشه، خبر بگیره، خبر بده، رسانه بشه، رسانه خدا بشه، بهش منبر بده. بعد این عوض این که میاد اینا رو شکرگزار باشه، میشه کفور. ثم یقول للناس، بعد میاد تو اجتماعات مردمی میگه که من 11 میلیون رای بردم. بنی صدر اینجوری موقع 11 میلیون، کونو عبادن لی من دون الله، مرید من باشید، کاری به خدا نداشت باشید. میدم اول انقلاب مثلا خبرنگار وای بنی صدر، مثلا نظر امام اینه، بعدا جواب میدم، یعنی خودشو دیگه اوورد جای چیز. حتی آقای احمدنژاد تا یه حدودی همینجور شد، گفت من خودم هستم. یه روز خبرنگاری گفت آقا اسم سال رو گذاشتن جهاد اقتصادی، گفت آقا ولو میکن شوفی نه تلو رسانه، میگفت ما رو گیر آوردی، عوضی بیاد مثلا چیز کنه. یه سالی بود که یه اسمی آقا گذاشته بودن، یعنی زود یادشون میره. بابا اینو ملت به شما داد، ولی فقیه شما رو تایید کرد، شما اومدین رو کار. بعد ولیکن این حسی زبان حسبه است. زبان حسبه اینه که هیچ کس حق ندارد خود را هدف قرار دهد، خود را ملاک قرار دهد، خود محور باشد. لیکن کونو ربانیین، باید شما ربانی باشید، یعنی همون وفادار باشید به رب. رب یعنی اون مقام ربوبی، مافوق، مدیر، مدیریت نست. طبق همون عهد اولیه که تو مناظره ها میگفتید به ما کنتم تعلمون الکتاب، طبق قانون عمل کنید. این کتاب مقام معظم رهبری روز میگفتن کتاب، قرآن کتاب انقلاب است. میگم همون کتابی که بهتون دادم، همون قانونی که بهتون دادم، یادتون دادم، طبق همون عمل کنید. چرا قانون خارج میشید؟ میگه وقتی اومدید اصل صد و در نگو ولی فقیه اینجوره، ولی یادتون رفت. و به ما کنتم تدرسون، به خاطر آنچه که درس خوندید. این تدرس و تعلم تو تفسیر آوردن، تعلم اعم از تدرسه. تدرس استاد میخواد، شاگرد میخواد، تابلو میخواد که درس میخواد، شاد میخواد، شاد یعنی سیستم دانش آموزی بلا. ولی تعلم میتونه از لحاظ تبلیغی باشه، از بعد اجتماعی باشه، ارشادات عمومی باشه. ولی تبلیغی که ما روز اولی که شما رو گفتیم حکم و نبوت و اینا، روز اول چی گفتیم؟ گفتیم اینجوری باشه، گفت بعد شرط تا علیهم الزهد فی درجات هازه دنیا دنیه و زخرف ها و زبرج ها فشرطو، یادتون شرط کردید؟ الان چطور شد یادتون رفت؟ چی باید شد؟ نفس 1، معاویه 2، آمریکا 3. الان دیروز اینا شیطنت مثلا شروع کردن، این ایشون گفت خیر، خیلی عالی بود. یکی گفت مصاحبه چطور بود؟ گفت خیره. گفت الحمدلله خیره، هل خیر و فی ما وقع، یعنی خیر که گفت ایشون. بعد سخنگوی وزارت خارجه با مکاری، اونها چون شیطان هنیه، گفت حرف اول چیز میزنه مقام رهبری، یعنی هم خواست ایشون رو مثلا بگه تو، یعنی از الان رفتن روی القاعات. ولی آقای رئیسی بسیار پاک و مقتدره و سالم، یعنی اینا با بد کسی طرفن الان. اون ضمن این که با قدرته هیچ وقت ولی فقیر فرمان، ولی اونا آمدن گفتن این اونی که ما میدونیم حرف آخر رو میزنه ایشون نیست، مثل که آقا بیشتر میگن چیز، یه تفرقه میخواهند، از اول شروع میکنند، یعنی وسوسه میکنند. شیطان بزرگ اینا هم دیگه، شیطان بزرگ بلدن با دو کلمه. سخنگوهاشون هم مثل توتی یا مثل بلبل میگن چیز دیگه. اصلاح کنید، ربانی باشید، طبق اون عهد اولیه، طبق قانون اساسی کتاب و طبق تعلیمات و تدریسات و آموزش هایی که دیده بودید توی مدت شرکت کردید کلاس درس، این معلوم میشه که مقامات رو باید تربیت کرد، یعنی نباید مثلا باید حزب تشکیل داد، افراد رو تدریس کرد، مثل دانشگاه دفاع ملی، مثل بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، با خوب اینا رو تدریس کرد، اووردشون بالا. این میگه تدرس درس، درس حکمرانی خوندید. خود این نشون میده ما باید درس بدیم. این که مثلا یه دفعه انتخابات میشه یا آقای میاد، میگه باید اینو تربیتش کرده باشید طبق کتاب و طبق در نظام آموزشی و درس. بعد این آقا اومد رو شد رهبر، شد یه مقامی. من این خیلی جالبه، مثلا همون چیزی که شما پایان نام میتونید رساله اجتهادی شما همین هست دیگه، به درد شما خیلی میخوره این آیه. اون مدیریت سیاسی مثلا توی من آفریقا مشرف بودم، یه مشرف رفته اونجا، بعد دیدم که ماها از 15 سالگی طلبه میگیریم، اونا از 5 سالگی. بعد گفتم چرا؟ میگه ما از 5 سالگی میگیریم، ذهنش کاملا پاکه. بعد میگه 5 ساله میگیریم 40 ساله تحویل میدیم. چی تحویل میدیم؟ وزیر. این میتونه منافع ما رو تأمین کنه، بعد روش کار میکنیم، جوان باشه پیر باشه اصلا مهم نیست، بن سلمان باشه، عبدالوهاب باشه، جوان باشه پیر باشه روش کار میکنیم، او میشه تأمین کننده منافع ما، حافظ منافع ما. با همون کشور همونجا رو رنگ و بوی اونجا رو داره، دشتاشه داره، چفیه داره، ولی اون عربه و همونجاست. خب این روش درسته ولی بانیش غلطه. شما باید درس بدید. بله بعضی ها ناخلفن، درس میخونن بعد کودتا میکنن، کتاب میاد پیش شما میاموزن بعد برعکس عمل میکنن، میگن ما خودمون هم هستیم. ما خودمون تو هم مدیریت های بسیار پایین که داشتیم خیلی شاهد بودیم، یا آقای را از صفر می آوردید یه باشی چی می زدید شروع می کرد دور می زد و می رم بالا و من خودم هستم و فلان، و یعنی ادعاهایی می شد. این بشر من
سیستم همین کمونیست همین جا بود، اگر مسئولاش از همه رفیق کنی شروع می کرد، مثلا پیش قدم هم پیامیر بود.
بله
اون به مسئولش میکرد هم کنسومال میشه، تمام از مدارس مسئول اونجا بود میگفت تا اون کارخواست و خود باید شهرستان از اونجا
مدرم شما رو میبینم
بله از اونجا روش میکرد میگفت میرفت از مسئولیت های مولا باش میدادن
یعنی پایین شروع میکرد یا
بله مسئولیت اول همی پیانیت داشت پیش با ما و کامسومات داشت اونجا مسئولش میمودن بعد میامد این مرمه رو باید میشه بعد کمونیست میشه تا این مولا برامدن اصلا تمام جا تجربه کاره رو
الان چینی ها همینطور هم. از مقام پایین میگیرن میارن بالا این که مثلا خیابانی مثلا میگه آقای خیابانی اون با الان گزارشگر چیزه فوتباله بابا کار کنید هیچ رئیس جمهوری مثلا حالا من علیزاده اومده مثلا میخوام من رئیس جمهور خب تیمت کیو تربیت کردی اونا حزب دموکرات فلان با اینکه باطلن ولی خب از ایالت از قبلش چی میارن درست میدارن ما از این کلمه تو تدرسون میفهمیم که درس نبوت درس حکومت درس کتاب باید واحد داشته باشید حزب داشته باشید دانشگاه داشته باشید یه فردی رو تربیت کنید بله ناخلف میشه خب بشه همیشه داریم ناخلف بچه های آدم ناخلف ولی این دلیل نمیشه که بعد میگه که اصلا قانون اینه که هر کسی رو تربیت کردید بعد بهش پست دادید او حق نداره بگه که من خدا هستم این آیه میخواد بگه اصلا اگر خوب تربیت کنید کسی اینا رو نمیگه بله غربی ها این چون شأن نزولش به حضرت مسیحه چون میگن مسیح گفت من پسر این چیز هستم بعد خدا مسیح رو مؤاخذه کرد تو سوره مائده گفت انت قلت گفت سبحانک من که هم چه حرف میزن ما قلت لهم الا ما امرتنی من چیزایی رو به مردم میگم که تحت امر شما هستم من از خودم چیزی ندارم من ذوب در شما هستم از به نظر میاد که این خودش یک نوع این آیه ها عجیب سیاسی و روزی یه آیه رو آدم خوب بخونه بهتره 500 تا آیه مثلا آقای قیاسی چون رشته شون هم هست رساله اجتهادی شونه این براشون خیلی دقیق و خوب هستش خب ما اون بیانیه رو بخونیم 5 دقیقه وقت داریم دیگه خداحافظی کنیم دوستان خسته نشین تفسیرم تو پایین مفصل اومده دیگه نمیرسیم به تفسیر خیلی تفسیر زیادی هست بعدا امکان مطالعه هست نه؟ پاورقی میاد معمولا نمیدونم تعجبه چطور نیومده خب ما نوشتیم که این آیه در حقیقت رهبران را از دعوت به خیش منزه و مبرا میداند کدوم آیه ای گفتید؟ 79 حال عمران این نوع استنباطه بهش میگیم وجه استدلال مثلا دعوت را منحصر به هدفهای ربانی یعنی اهداف صحیح مطابق اسناد عالی هم قانون کتاب اصل 110 اصل چند طبق اون هدف گذاری کنید بر این اساس اهداف غیر صحیح که مبتنی به خودگرایی و دعوت به نفس هستند اهدافی غلط هست. دیروز شما مطالعه فرمون 40 تا هدف رو ما گفتیم نوعا بر خود میچرخید این برنامه رو میریزه که خودش این وسط یه چیزی بشه خانوماشون هم گاهی میگن مواظب باشه به خودت هم برسه یه چیزی چقدر جون میدی آخرش هم هیچی گفت چی بر ما که چیز نشد، وسوسه میکنه. هم یه نسلی بودن تو بنیاد، بعضی هاشون مثلا اول میرفتیم شای مقامات تهران، این کاش نمیرفتیم، همین گفت خب به ما هم چیزی میرسه، ما یه میرید شما تهران میرید. گفتم ما داریم جهاد میکنیم، ما میخواییم نظام رو به مدیریت چیز کنیم. یه وسوسه‌گرایی میامدن. تو الان بنیاد به جایی رسید که نیروهای نخبه زبده خالص جهادی اومدن رو کار. معمولا اینجوری است. بعد ما یه بحثی داشتیم، اهداف من مهمه یا اهداف سازمان کدوم مهمه؟ بعد وقتی وارد یه سازمان میشه، اهداف سازمان مهمتر از هدف ماست. یا نیاییم، وقتی میاییم ببینیم او چیه چی میگه، ولی هی منفرد میشیم، هی منزوی میشیم، کنار میریم. روش اصلاح به این است. ببینید رهبران عالی از عالی را از خود، رهبران عالی از خود رفع توهم و دفع تهمت کنند و اهداف غیر خدایی را نفی نمایند. در سیاست‌های کلی در نتیجه رهبران و مسئولان رده‌های پایین‌تر به این روش تأثیر خواهند کرد. شما وقتی که سند علمی کشور می‌نویسید یا سند مقاومتی یا سند خانواده رو می‌نویسید، اهداف ملی رو حاکم کنید نه اهداف شخصی رو. اهداف غربی رو حاکم نکنید. بعد اون برنامه ریزه پایین هم از شما یاد میگیرن. اگه بالا خراب شد دی پایین هم خراب میشه. اصلا این یه روش اصلاحه. در نتیجه رهبران و مسئولان رده های پایین تر به این روش تأثیر خواهد کرد و برنامه های خود را از اهداف غیر تام تنزیه میکنند. انحراف معمولا از رده های بالا شروع میشه. نزد دعوت به خیش حرام است. هدف گذاری مبتنی بر آن نیز حرام است. مستلزم الحرام حرام. ببینید شما فقه الاداره است. گفت به امام زمان چی میگیم؟ داعیاً الالله و ربانی آیاته. میگیم تو ربانی هستی. از خود همین هم میشه استفاده کرد. آلیاسینه دیگه نه؟ میگه داعیاً الالله، نمیگه داعیاً الالنفس. دو ربانی آیاته، کنتم ربانیین. میگه امام زمان ربانیه. یعنی چی ربانی آیاته آقای؟
یعنی حرف خدا
دیگه. ما شما چون نشون نداده امروز یک کمی خیلی توضیحشون شما تو این زمینه تخصص دارید. آقای موسوی الحمدلله خیلی معنوی و با این ادعیه خو دارن و ازشون نظرشون استفاده کنیم. این ربانی آیاته رو برای ما این توضیح بدید.
یعنی ماما ینتقو عن الهوا من هو الا وحی یوحا. از طرف خودش چی نداره، هر چی از طرف خداست.
نه ربانی آیات الله، این ربانی یعنی چی؟
از تربیت، یعنی تربیت کننده است.
مدیریت ربانی
همین کونو ربانیین. من یه جا خوندم ربانی آیات یعنی کسی که این آیات رو پرورش میده، توضیح میده، مدیریت میکنه، مسلط، پردازش میکنه، تبدیل به نظریه میکنه، ولی همش آیات اوست نه آیات خودش. ربانی یعنی پردازشگر، یعنی نظری پرداز، یعنی مدیر، یعنی ربیب تربیب. میگه تو در مقام دعوت ای امام زمان الالله دعوت میکنی نه الالخود، دو آیات او را تدریس میکنی، تعلیم میکنی، متعلمین را تربیب میکنی. تربیب این الان داره کل حوزه علمیه را ایشون میچرخونه. ربانی آیات الهی است. این من همیشه فکر میکردم، بعد این آیه چند بود؟
79.
دیدم ربانیین باشید، با اون ربانی آیاته این کاملا این هستش. اگه نظر خوب درست بود؟ یعنی ربانی به نظرتون یعنی استاد؟
تربیت کننده.
تربیت کننده، هم تربیت شده هم تربیت. میگو انا ربی با محمد. کی گفت این رو؟
نمیدونم.
من ربیبم، یعنی من ربانی او هستم. ربانی یعنی من، او مرا تربیت کرده. بله؟ احسنت. یعنی آنچه که مربی، همونطور که دانش آموزان رو میگی مرباتون هم همونجوری میشه. احسنت. این بسیار جالب بود. برای اینکه از این دوربین آقای توحید بدونم ما استفاده میکنیم. خب بعد ما اینه، این جمله آخر، گاهی هم اصلاح اهداف به اصلاح ساختار برمیگرده. ما گفتیم گاهی اهداف رو باید رفتارها رو درست کنیم. میگیم ما به خودت نچسبون، خودمحور نباش، چمران باش، بنیصد نباش. آدم خیلی بازدید داشت، این چیز من نوشتم همینجوری تون تون داره به 2000 میرسه. بعضی چیزا 6 روز میگذره میشه 800 تا، بعضی چیزا یه روزه میشه. حالا اینجا میگه که چمران باشید. چمران ربانی بود، بنی صدر ربانی نبود. بعضی مواقع باید ساختار رو درست کنید نه رفتار رو. ساختار خرابه، برنامه ها اهدافش غلط میشه. برید ساختار رو درست کنید. به روش های اصلاحی آن است، یعنی اسناد بالادستی حاوی کاستی هاییست. قانون اساسی مشکل داره، برای امامت و امارت توش چیزی ننوشته. مثلا امام ها رو در حد امام جماعت دونسته. این کاستیه، باید رو درست کنید. کاستی های در اهداف عالیه و اولیه سازمان است که باعث هدف گذاری های غیر تام در برنامه های عملیاتی میشه، که باید سرانگشت اصلاح را متوجه این کاستی های بنیادی نمود، یا اینکه سازماندهی دچار اشکال است در تقسیم کار، شرح شغل، تفویض اختیار، تصمیم گیری، سلسله مراتب، باعث میشه برنامه ریزی در هدف گذاری دچار انحراف بشه. مثلا اهداف برای حفظ ساختار موجود باشه، در حالی که اهداف باید ناظر به آرمانهای اولیه باشد که راقی و عالی بوده، ولی در فرایند روزمرگی دچار فراموشی شده. یعنی مشکلات ساختاری باعث چنین فراموشی شده. گفت نسلنا فانساهم انفسهم، که این فردا آیهشو میخونیم، ولا تکونو کالذین نسوا الله. نه نصر الله، نسوا الله. مثلا ساختار انتخابات طوریست که نامزدها در مناظرات و تبلیغات باید به هم فحش بدن، چون فحش ندی رأی نمیاری. پس معلوم میشه تو ساختار انتخابات غلطه. یه طوریست که شما باید فحش بدید، اگه این فحش ندید که رأی نمیاری. برای برنامه های خود اهداف خاکستری تعریف میکنند ولی رأی نمیارن، در حالی که حسبه و رهبری سازمانی دائما باید متذکر اهداف اولیه بشن. جمله آخر، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهدافی را برای حکمرانی خوب تعریف کردند که در غدیر خم تجلی داشت. بعد از رحلت ایشان با تغییر ساختار آن اهداف به اهداف کشورگشایی، خلافت و سلطنت تبدیل شد. حکم و خلفا را به عنوان حکام و خلفا را به عنوان جانشینان پیامبر اونا آمدن اهداف سلطنتی تعریف کردن، بلکه اهداف رو از روم و ایران اون موقع اقتباس کردن. امیرالمومنین علیه السلام با روش و سیره پیامبر به اصلاح این اهداف پرداخت که در خطبه 131 در همین درس به ترسیم اهداف صحیح به جای سقیم از سوی آن حضرت مواجه شدیم، و این نبود مگر با نظارتی که ایشون در طول 25 سال به اون رسیده بود. رضا به اصلاح ساختار دست زد که در نامه به مالک اشتر و سایر نامه‌ها و خطبه‌ها با آن تصریح می‌فرمود. هرچند جامعه چنین تحملی نداشت و او رو در محراب به شهادت رسوند، ولی ایشون روش اصلاحیشو گفت. گفت این اورید الا الاصلاح، من باید اصلاح کنم جامعه. امیدواریم که دولت اسلامی که رو کار اومده با این درس ها و این گفتگوها مسیرش روشن‌تر شفاف‌تر. ایشون باید شروع کنه به اصلاح اهداف. یکی از کارهای رئیس جمهور اصلاح اهداف، باید ببینه که دولت ها وزارت خونه ها کجا 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 اهدافاشون که عوض شده، نجومی شدن، چی شدن، چی شدن. تقریبا این بحث چون مهمه باید ادامه بدیم، چون شما نمیتونید نظارت بر برنامه بکنید ولی هیچ تأثیری هم نداشته باشید. گاهی باید روش ها رو عوض کنید، گاهی باید هدف ها رو عوض کنید. فعلا ما میگیم هدف ها رو عوض کنید، بعد فایلی باز میکنیم که روش ها رو عوض کنید. این هنوز ما تو چی هستیم؟ تو نظارت بر برنامه هستیم و فعلا به این نتیجه رسیدیم که برای تغییر اهداف روشی داریم، همون روش معصومین که با هزینه باید بدن و اهداف غلط رو بیارن تو ریل اولیه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با در پایان درس 394 هستیم که خدا رو شکر میکنیم اینجا رسیدیم. از سروران مکرم و فقها آقایان جعفری موسوی و آقای قیاسی که در برخط هستن تشکر میکنیم، و از آقایان سید مهدی حسینی، آقای توحید، آقای ترحمی، آقای نکویی، آقای تبری، آقای محمدوف، آقای سعید، استاد قضی، آقای مقدم، آقای نجفی روحانی، آقای سید مهدی حسینی، آقای توحید، آقای محمد رضا خادم علی، آقای اکبرزاده که دو برابر اسمشون نوشته شده، چون با جان و دل گوش میدن دو بار اسمشون. از این عزیزان تشکر میکنیم. چند نفر شدن؟ 10 نفر. و از آقای توحید به ویژه تشکر میکنیم که با صدا و سیمای نورانیشون ما رو راهنمایی کردن در آیه مورد نظر در سوره آل عمران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله شنبه بتونیم این بحث رو شرمنده شما. ما دیر رفته منزل شهیدی، این بود 13 سالش بود. دیدید این رو؟ نه، این عکس 13 سالگیشه، بعدا 30 ساله شهید شده تو مدافع. بعد اینجا نوشته این نامه رو 13 ساله نوشته، بعد نوشته شهید ابن شهید فی سبیل الله. بعد مقام معظم رهبری گفته بودن این نامه رو به من برسونید، دنبال همچین عکسی بودن. بعد من گفتم این 13 ساله ها ماشاءالله. بعد این 17 سال بعد شهید شد این نجز. بعد 13 ساله توی عکسش نوشته شهید فی سبیل الله، بعد نوشته الاحقر هیچ ابن قنبر ابن هیچ، اصلا پدرش قنبر بوده. بعد میگفتم امام حسین به یه 13 ساله گفت شا شهادت چیه؟ گفت اهلا من الاسد. این خط قشنگی هم داره، بعد نشته اتق الله. بعد رهبر معظم گفته بودن که این چیزو به من بدید، این عکس کجاست؟ بعد من زیرش نوشتم ساعتی پیش رفتیم منزل شهیدی نیروگاه دیروز، نوشته عکسش نوشته بود وصیت‌نامه 13 سالگی شهید مدافع حرم حاج چی؟
حاج
سعید سامانلو. بعد خونه شون شده الان بیت الزهرا. مادرش هم البته خب الان فرزند شهید بوده، مادرش حتی رفت ازدواج کرد ولی باز تو همه خانواده مونده. خیلی این عجیب بود. من بهشون گفتم این عکس واسه من بفرستید بذارم داخل کانال. دیشب من گذاشتم الان یا بیشترین بازدید داشته. مثلا اینکه من نوشتم چمران و سلیمانی نسبتشون مثل حمزه و امام حسینه 560 بازدید داشته، این 1100 تا. بعضی پستا کلیشه‌ای نیست، بعضی پستا این الان 700 تا هست. اینو من دیروز رفتم منزلشون، واقعا خیلی برام عجیب بود. حتی پدرش هم ماشاءالله خیلی روشن، پدر شهید یه چیزی تعریف کرد، خیلی میگه ما قبل از اینکه متولد شه حضرت زهرا رو یکی خواب دیده بینه. بعد ایشون گفته که این مال ماست و به موقع هم تحویل میگیریم. بعد میگه خواب رفتیم تعبیر کردیم، یه عارفی گفته بچه تو راهی دارید؟ گفته آره. گفته این مال اونه. بعد این به دنیا میاد، سه بار تا مرگ میره ولی باز زنده میمونه، یکی تو تولدش، بعد یه بارم نه مریض شد، یه بار چی شد سالم موند تا شد اون وقت رشید شد. 30 سال چیز میره مدافع حرم، گفت منم باید برم، سرم باید بره. من گفت موقعی رفت که موعدش بود، اونا گفت بعد تحویلش گرفتند و رفت شهید شد. بعد الان شما میرید نیروگاه، مثلا میدید که خونه رو کرده بیت الزهرا، منبر داره، فرش داره. بعد خود پدره رفته چیز اجاره نشینی، پدر شهیده به اجاره میشنن این خونه رو دادن چیز. بعد میگفت 24 ساعت توی روزه و این چیز هست. یعنی ما بیروز توفیق قد کردیم، این بچه های محله قوا ما رو بردن اونجا و این نشون دادن و خیلی شگفت‌آور بود. من امشب میخواستم همین رو برم اونجا برایشون بگم. اینم گفتیم برای این همجور داشت ضبط میکنم.